به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان زمن حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. در اون بیان اخلاقی که عرض کردیم این روایت و وصیت پیامبر اکرم به امیر المؤمنین رو آوردیم وسط و این نکته رو جلسه گذشته راجع به صدق عرض کردیم. البته نکات پیرامونی هم عرض شد که به هر جهت یه ریاضتی تو کار اخلاقی وجود داره، یعنی یک فشاری در کارهای اخلاقی وجود داره، در تهذیب نفس یه ریاضتی وجود داره. اگر کسی هیچ گونه سختی رو قرار باشه به خودش هموار نکنه، اصلا این مقدار خیلی آوردهی برای او نداره. عرض که مثلا کسی روزی 1,000 تومن کمک بکنه، حقوقش 3,000,000 تومنه صدقه بده، خب این مثلا جمعش میشه 30,000 تومن، کاری به ثوابش نداشته باش، کاری به این داشته باش که اصلا فشاری رو توه یا نه. خب نه، مثلا 30,000 تومن همون اول ماهش هم بخواد مجموعا بده هیچ فشاری نداره رو آدم، رو آدمی که مثلا 3,000,000 تومن حقوق میگیره، مثلا میشه 1/100 حقوقش. این چندان اون موقع آورده ای هم نداره، باید یه مقداری فشار داشته باشه توش. البته قواعدی اینجا وجود داره که مهمه، مثلا اصل تدریجی توی فشار خودش مهمه، عدم جوگیری مهمه. به هر جهت طرف یهو شروع میکنه و جوگیر میشه و میخواد همه عبادات رو بکنه و همه فشارا رو به خودش میاره و تا 2-3 روز. خب این فایده نداره. قلیل مدوم علی خیر من کثیر مملول من، قلیلی که مداومت روش باشه از یک کثیری که انسان رو به ملالت بندازه از اون آثارش بیشتره. طرف یه جوگیر میشه، شروع میکنه به ورزش، از نوع گنده میزنه اینا، بعدش هم 4-5 روز این کار رو میکنه، بعدش هم ول میکنه. حالا این تدریج رو این چیزا رو چقدر خیلی حتی خود آدم میفهمه، اینقدر بالا پایین کرده خودش رو تقریبا میفهمه این وزنه بر اون سنگینه. آدم ها تا حالا خودشون رو تجربه کردن، همون جوری که بعد مزاجشون آگاه میشن که مثلا من اگه ناشتا شیر سرد بخورم مثلا معده‌ام به هم میریزه، اینو میفهمه. از کجا میفهمه؟ کسی بهش گفته نه تا حالا ناشتا خورده شیر سرد مثلا خورده، بعد دیده چند بار تکراری دلش به هم ریخته، فهمیده این همچه خاصیتی رو این داره، حالا رو همه ممکنه نداشته باشه، رو این داره. خب این باید قلقش دست خودش بیاد، ولی باید بفهمه که این کار کار مشکلیه، یعنی مشکلاتی داره، یه هن و هن و عرق ریزی داره، خیلی اینا ابعاد مختلف داره که حالا باید جلسات خیلی طولانی باشه این آدم ابعادشو بگه. ولی بازم بخوام به یکی از ابعادش توجه بکنم و توجه بدم، این هست که اون کار مال خودش ندونه، این کار مال خودش ندونه و از اثرات خودش ندونه، این خیلی مهمه. و یعنی آدم رو زمین میزنه. البته آدم باید چندین مورد هی زمین بخوره. یه موقع خدمت حضرت آیت الله جاودان استاد عزیزمون بودیم، ایشون سر همین مباحث عجب و فلا اینها ایشون یه چیز مهم میگفتن که مربوط به توحید افعالیه اساسا این مطلب. ایشون گفتن که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بعضیا اینجوری تفسیرش میکنن که من همه نمازم، تلاشم، زندگیم در راه خدا. خب این بدک نیست، ولی معنی آیه هم نیست. معنی آیه نیست در راه خدا، معنی این آیه این است که مال خداست، مال خدا، نه مال من، کار خدا نه کار من. اینجوری فرق میکنه. ببینید توضیحش اینه، چون این جهات فکری تو این بحثا مهمه. ببینید یه موقع از من شروع میکنم به چی بنویسم، خب میشم فاعل منم، تو همین بحثای معمولی فاعل منم. اون تا هم یه موقع از یه نفر دست منو میگیره، یه موقع کسی دست منو میگیره میزنه تو گوش یه نفر دیگه، اینجا من اصلا فاعل نیستم، اینجا اصطلاحا من مورد فعلم. فاعل اون کسی که دست منو گرفته زده تو گوش اون یکی. اگرم کسی رو بخوان پاداش بدن یا جزا بدن، اونو جزا میدن. دست من در اینجا در حکم یه بیله، اصلا فرقی با بیل نداره. گویا این فرد بیلو گرفته زده توی جایی. خب حالا اگر کسی واقعا خیراتی که انجام بده اینو با خودش زمزمه کنه که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی ببین من دستم اینجوری لمس، یکی گرفت برد تو جیبم، کارت بانکیمو به جیبم به دستم چسبید، بعد اینجوری برداشت کشید تو پوز، بعدش اینجوری رمز منو اینجوری زد، بعد حساب منتقل شد. از حساب کی؟ از حساب خودش. اینجا فقط خدا یه توفیقی داده که دست منو گرفته این کارو کرده، همین. اینجا دیگه شخص نمیگه که بله از حساب خودمون، مثلا اینجوری نه ما حسابی داریم، نه توانی داشتیم که دستمون رو باید، نه این تو ما هم مثل کانال کولریم، همین. همین قدری که اگه کانال کولر برگرده بگه که عجب بادایی میدم من، یه بیشور آخه جان فدای آن که ناپیداست باد، اون بالا داره باده رو تولید میکنه. یه کانالی درسته مردم جلوی این کانال می ایستند، تا حواسشون هست که این یه کاناله، همه کانال کولرن به عبارتی. نه یه جا به جمع طلبه همون گفتن آقا معلم قرآن اینجا کیه؟ گفتن شما. گفتن بودیه اشتباه میکنی، همینه الرحمن علم القرآن، رحمان علم القرآن. اینجا یه کانال کولریه که درسته یه عده جلو کانال کولر نشستن، ولی دارن از خدا چیز یاد میگیرن نه از من. این رو باید آدم ها به خودشون در موقعی که خیرات انجام میدن، بعد اینا دیگه متوقع چیزی نیستن، خیلی تازه ممنونن که کانال رزق شدن. این از اون فکرهایی است که باید طرف بکنه تا عجب نگیرتش. زیاد باید این فکر رو بکنه و البته خوشم فشار بیاره، اون فشار هم کار خداست، این توفیق هم کار خداست، اون فکری که میندازه تو ذهن شما این کارو بکنی کار خداست، همش خداست، هر چی شرم مال خودته. این نیست که تو میگه خداست، پس اوناش هم مال خداست. نه، اوناش مال خودته، اوناش به خاطر بحث چیز داره، همینجوری بحث ذوقی نیست، بحث منطقی و فلسفی داره که چرا اون شرش به خاطر شماست. برای همین است که ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. حسنه میرسه به خدا، سیئه نمیرسه به خدا، سیئه مال این مرتبه است. من حالا چون جمع به عجد فرگیخته است، من یه دقیقه اینو توضیح بدم بد نیست. مثلا شما اگر یه نوری داشته باشید، این نور ضعیف باشه، مثلا یه نور یکندلی، یه نور یک شمعی، یه نور ضعیف، این نور ضعیف دو تا حکم داره. یه حکمش اینه که این نور ضعیف یه اتاق کوچک رو روشن می کند، حکم وجودی داره. این الان شما جواب منو بدید، به خاطر نور بودنش یا به خاطر ضعیف بودنش؟ خاطر نور بودنش. چون اینجوریه این حکم به بالا کشیده میشه، یعنی شما هر چی بگید نور قوی خونم روشن میکند اون اتاق یه متری رو، این حکم به بالا میکشه میره. ولی یک حکم عدمی بدید اینجا، بگید یه نور یک شمعی ضعیف این سالن را روشن نمی کند، این به خاطر نور بودنشه، به خاطر ضعیف بودنش، خاطر ضعیف بودنش، یعنی میخوره به اون حیثش. برای همین است که تو همین مرتبه شما مجبورید نگرش دارید، نمیتونید بکشید بالا. بگید اگه یه نور ضعیف این سالن را روشن نمی کند، تو یک نور قوی هم این سالن را روشن نمی کند، نمیشه اینو گفت. اون گیر میکنه این حکم تو اون مرتبه. هر حکمی وجودی باشه میره بالا، هر حکمی عدمی باشه میخوره به خودت. این است که ما اصابک من حسنت بکش برو بالا و ما اصابک من سیئت همون تو خودت نگهدار، این مال خودته. البته این نور ضعیف و قوی هم همش خود خدا تولید کرده. قل کل من عند الله، اینا مال دو تا آیه پشت سر هم ها. قل کل من عند الله، ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک. پس من الله با من عند الله فرق داره تو قرآن. یه بحث خیلی سنگینی بود، من یه دقیقه گفتم، حالا فهمیدید لذا هر چی بدی هست تو خودت می‌گردی. این یکی از کامنت‌های اخلاقیه، هر چی بدی مال من، هر چی خوبی مال خدا. برای همین است که در داستان اصحاب، در داستان سوره کهف و جریان خضر و موسی، وقتی که خضر اومد فلسفه این کارو، سه تا کاری که انجام داد، که یکی یک کشتی رو سوراخ کرد، یکی یه دیواری رو ساخت، یکی یه بچه ای رو کشت، اومد اینا رو توضیح بده، هر کدوم رو یه جور توضیح داد. ببینید ایناست ادب خضر. سوراخ کردن چون نقص ایجاد کردن بود، گفت فعرت تو ان عیبه ها، من سوراخش کردم. دیوار ساختن چون ساختن بود، گفت فعراد ربوکه، خدات اینجوری اراده کرد. بچه کشتنه چون یه بعد کشتن داشت، یه دونه بعد این که یه بچه قرار بود جایگزین بشه که از اون بچه اول خیلی بهتر، اینو گفت فعرد نا، من و خدا با هم، که اون کشتنش بخوره به خودم، اون تیکه تعویزه با یه بچه خوش بخور به خدا. فعرد نا ان یبدله ما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. این یه هم ادب هم یه معرفت اخلاقیه که باید شخص به خودش بگه و این خلصه کامنتو همیشه کنار کارش بذار، کار من نیستن. حالا درسته بقیه وظیفهشون تشکره، بقیه باید وظیفه خودشون رو انجام بدن، ولی کار من اصلا نیست. این چیزا که کسی بخواد، ما بعد دیگه عجب نمیگیرتش این آدم اگه اینو خیلی به خودش بگه، میفهمی که کار دیگریه اینا. خدا لطف کرد انداختون این کانال، خیری صدقه چیزی داره جاری میشه. بابا خدا دارد که ان لله عبادا یختصهم الله بالنعم لمنافع العباد، خدا به یه سری رزق میده چون میدن. فیقرها فی ایدیهم ما بذلوها، مادامی که میدن تو دستشون نگه میداره. فاذا منعوها نزعها منهم ثم حولها الى غیرهم، ندن ازشون میگیره میندازه توی کانال دیگه که بدن. اگر داری میدی اینو ببین که خدا داره اینجوری میبینتت که تو داری میدی شدی کانال رزق من، چون شدی کانال رزق من اینجوری میدم به تو میدم. اینجوری نیست که طرف برگرده میگه میدونی این صدقه هایی که من دارم این نگه میشم تا حالا چیکار میکردم، این مال بیمن اصلا، حرف اصلا فکرش نجسه این فکر. این صدقه هایی که دادم اگر نگه میداشتم میدونست تا حالا میتونستم چیکارا بکنم باش، میتونستم یه ویلا بخرم، میتونستم اصلا اینی که دادی بهت دادن. مثل یه شیری میمونه که اگه بازه هی بگه میبینی چه آب میاد من بیرون میبستی، میدونی چقدر جمع میشد آب این پشت، اصلا آب جمع نمیشد، خب میرفت توی شیر دیگه خواهد یه جایی. اینجوری نیست که آب میاد پشت این شیرهای بسته همینجور جمع میشه جمع میشه جمع میشه، اینجوری نیست که خب شیر رو ببندی هیچی دیگه. به قول ما عمرانی های ضربه کله قوچی میزنه به شیر رو، بعد بر میگرده موجش بر میگرده میره توی در حقیقت یه جایی شیر دیگه، یه شیر دیگه که واضحه. پس میمونیم آقا صدقه دادم، خدا شکر کوهن، خدا رو شکر معلم قرآن، خدا رو شکرت کاری نکردیم که. این خیلی مهمه. پس اون ریاضته هست، فشاره هست، باید هم سبک زندگی عوض بشود، شوخی هم نداره، باید هم عوض بشه. من به این رفقا میگم که کاش ما از این اروپایی ها گاهی اوقات این سبک زندگی یاد میگرفتیم، اقلا توی یه چیزهاییشون. خیلی از این شهرها همین اینا برید میبینید که ساعت 7 کلن شهر تعطیله، ساعت 10 هم کلن چراغا خاموشه، همه خوابیدن. ساعت 7 شب تعطیل همه جا، دو چند تا مغازه تو پمپ بنزینا که مثلا حالا خیلی فوری فوتی باشه. ساعت 10 هم کل، غیر ویکندشون البته، غیر آخر هفتهشون که بالاخره شادیار تقسیم میکنن بین هم دیگه، اونجا غیر اونا ساعت 10 هم همه خوابن. بعد شما صبح ساعت 5 و نیم 6 هم که بلند شی بیاید تو خیابون ببینی همه شاداب و سر حال دارن، مشغول دویدن و فلان این چیزا. خودم کاش اصلا سبک زندگی رو اینجوری ایناش هم یاد میگرفتیم اقلا. و یه چیزایی رو باید بذاریم تو برنامه. تو همین روایت هست به امیرالمومنین میگن و علیک به صلات اللیل و علیک به صلات اللیل و علیک به صلات اللیل. میگن علی نماز شب نماز شب نماز شب. ما در روایات اون انقدر جدی گرفتن این قضیه رو، طرف اومده به حضرت گفته که یا حالا یبن رسول فکر میکنم بله از چیزه دیدن که یبن رسول الله یا رسول، حالا باید ببینن سندش اونی که امامش. ما اگه نماز شبمون قضا شد با نماز صبح یه سره با هم دیگه بخونیم، حضرت میگن بخون ولی صدا شده در نیارا، قبحش نریزه که آقا ما دیگه نماز شب دیگه با نماز صبح اینا با هم، یعنی صدا فلا تعلم اهلک، به خانوادت نگی اوی من نماز شبم صبح خوندم و مثلا اینجوری قبحشو نریز دیگه. خب بخون با نماز صبح با هم بخون ولی قبحشو نریز. اصلا میبینی این کجاست اون کجاست، بعدی تا ساعت یک میشینه مشغول تلگرام بازیه فلا اینها، بعد اون طرف چرتش میاره اون طرف شعار میکنه، بعدش هم میگه خب نمیشه، چرا نمیشه، چرا اینجوریه. جدی جدی باید عوض کرد، لازم سبک زندگی رو کسی عوض میکنه باید عوض بکنه و میشود عوض کرد، میشود کاری کرد که در 10-10 بخوابه. حالا یه موقع میگید منبر و جلسه و شب هنگام و فلان از این چیزاست، ولی به صورت عادی میشه 10-10 خوابید. این کار حتما انجام بدین. علیکه به صلات اللیل، به علیکه به صلات اللیل، به علیکه به صلات اللیل، به امیرالمومنین میگن یادت نره. این مستغفرین بالاسحار این یادت نره، اون یادت نره، تو همین روایت هم هست. انشاءالله که خدا توفیق به ما عنایت بکنه که به هر جهت رشد کنیم. وقتی از این پیله میخواییم در بیایم بیرون و بمیریم در این رحم دنیا، ما سالم اونور به دنیا بیاییم، نه خلاص ناقص الخلقه. دست و پامون درست باشه، عقل و هوشمون سر جاش باشه، درست به دنیا بیاییم. به این خدا انشالله کمکمون بکنه که همتی بکنیم که این مسائل رو این مدار رعایت بکنیم. یه صلواتی و رحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا.
عرض به خدمتتون که ما در بحث دفاع از ولایت این نکته ای رو چندین بار تا حالا عرض شده، منتها خالی از لطف نیست. یه بار دیگه توجه به این نکته که آنچه که به عنوان ولایت به عنوان پایه های دین مطرحه، نه ولایت مفهوم معنوی ولایت، ولایت عندالله، این نیست. این چیزی است که نه در قدیر نصب میشه نه در سقیفه قصب میشه، اصلا قابلیت قصب و نصب نداره. مقام معنوی ولی الله، مقام معنوی ها قابل قصب و نصب نیست، کسی نمیتونه کسی رو به این مقام نصب کنه. اونجایی هم که گفتن بنی الاسلام علی خمس، پایه های دین پنجتاست، گاهی آقا گفتن ستاست، حتما تو همش یکیش ولایته. و بعد گفتن ولم تناده بشه این کمان مودیه بالولایه، همه چیزهایی که دیگهی که گفتن اجراییاته، اصلا اعتقادیات نیست. نماز، حج، جهاد ایناست، یکیش هم گفتن اونها ولایته. این رو عرض میکنم که بعضیا یه های بحث رو نبرن یه ناکجا آبادی که اصلا اونجا بحث اونجا نیست، که هی اون موقع بشینیم در قدیر فضائل علی بگیم، مثلا آدرس اشتباس که بشینیم در قدیر بگیم فضائل امیرالمومنین به جهت معنوی و الهی چیست. اصلا این آدرس اشتباهیه تو بس. مگه کسی شک داره؟ کسی شک داشته؟ خونی ترین دشمن ها شک نداشتن. اون یه چیز دیگه ای بوده که سرش دعوا کردن، سرش سقیفه درست شده، سرش پهلوی حضرت صدیق طاره سلام الله علیها شکسته، سر اون شهید شده، خانش رو سوزوندن، بچهش رو سقط کرد، سر دعوا سر اون بوده. لذا آدرس اشتباه ندین تو این بحثا. اون مقام معنوی هم قابل غیبت کردن نیست، اصلا غیبت نمی کنه. یه چیز دیگه هست که حاضر میشه یا غایبه، یه مقام اجرایی امامه که غایب میشه یا ازش میگیرن. و اینه شما بگو امام بیاد، الان خب امام بیاد، شما مقام معنویش حاضر میشه، مقام معنویش که بوده، حال به چه درد شما میخوره الان؟ مثلا یه امام بیاد میشینه نمازشو بخونه باز دوباره، روزشو میگیره کاراش ادامه بده، خب به چه درد من و شما میخوره الان؟ یعنی این الان چی بود؟ مثلا چی رو حل کرد؟ مقام معنویش که سر جاش بود، اینم که خب ایشون داشت خودش نماز روزشو میخوند و میگرفت و حکومت هم که دیگه گل نه حکومت میکنن تو عالم، خب ایشون هم که یه گوشه نشسته. اینو دقت کنید رفقا، هر فتنه ای اگر میگیم آقا بزرگترین نعمت نعمت ولایته و هر فتنه ای اتفاق میفته تو این ناحیه اتفاق میفته، فتنه های بزرگ تو این ناحیه اتفاق میفته، تو اینه، نه تو بحث مقام معنوی. البته پشتوانه این حاکمیت های الهی مقامات معنوی هم هست، یعنی طرف باید الهی هم باشد، نه اینکه چگوارایی است که به حکومت رسیده، این نیست. اینم بگم چون که از من سوال میکنن، همینجوری میریم چند تا سوال های اینجوری از ما میکنن، حالا ما هم به اندازه فهم خودمون داریم عرض میکنیم. این که اینقدر به نظام انتقاد میکنید و خیلیش وارده، اینا به خیلی از حکومتهای دنیای معصوم وارد بوده. من بارها گفتم بابا شما حکومت امیر المؤمنین علیه السلام رو که ببینید، بعضی فکر میکنن این حکومت چه حکومت رویایی بوده، اصلا اینجوری نبوده. اینا واقعیت های حکومت کردنه. شما همین یه فرازش رو بشنوید تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، ابن عباس رو وقتی که میذارن حضرت، حالا توفیه هم نبوده خودش، حالا خودش هم توفیه نبوده خیلی، ابن عباس فرزند عباس عموی پیغمبرم بوده که اونم توفیه نبوده. خب نیا کنید این اسما، یه تریلی باید این اسما رو بکشه، ولی توفیه هم نیستن. وقتی به امام باقر علیه السلام میگن آقا در سقیفه مگه بنی هاشم کجا بود، حضرت میفهمن بنی هاشم دو تا آدم بیشتر نداشت، یکی حمزه یکی جعفر که نبودن. به جای حمزه عموی پیغمبر، عباس عموی پیغمبر بود، یه آدم ترسو. به جای جعفر برادر امیرالمومنین، عقیل بود، اونم یه آدم ترسو. رجلان ضعیفان حدیثا عهد بالاسلام. که اینا داشتن امیرالمومنین رو مجبور میکردن، کلن عباس عموی پیغمبر داشت امیرالمومنین رو مجبور میکرد برای اینکه کلن طرح صدیقه طاهره سلام الله علیه رو برای الالعبد به هم بریزه، اینقدر بیشور. یعنی این تازه عباس عموی پیغمبره که اومده به امیرالمومنین میگه که آقا شبانه برای چی میخواید دفن کنیم؟ آقا بذار بیان پلاکارد بزنیم چی باید بکنیم، سخنرانی چند شب، مراسم فلا اینا، چند تا هلیشات بریم قشنگ یه تصویر بگیریم همه جا پخش کنیم. این نمیفهمه که قهر حضرت یه قهر تاریخ سازه. اینا شده بودن، حالا حضرت به ابن عباس اعتماد کرده و همین آدم حالا که بعدن هم برای همینه که شما میبینید که حکومت وقت یه همچین آدمایی رو، آدمای ترسوی رو گنده میکنه. ابن عباس کنار امام حسین نشسته، او رو کرده حبر الامه، دانشمند امت. طرف میاد سوال میکنه از یه چیزی، امام حسین اومدن جواب بدن که از شما سوال نکنم، از یه علامه سوال کردم، از یه علامه سوال کردم. تو نهج البلاغه ببینید این ابن عباس رو حضرت میذاره حاکم منطقه بصره، منطقه بزرگ بصره که حدودش در نهج البلاغه اینجوری اومده: بصره و فلات اطرافش، شیراز و فلات اطرافش، اهواز و فلات اطرافش، کرمان و فلات اطرافش، یعنی یه ریاست جمهوری تقریبا. حضرت ابن عباس، حالا همین ابن عباس اینجوری رو، یار نی اینجوری رو میذاره در بصره بزرگ. خود همین ابن عباس اون موقع زیاد ابن ابیه رو میذاره عامل خودش در بصره، یعنی در استان بصره. زیاد ابن ابیه کیست؟ کسیست که عوضی مال یه دقیقه شه این آدم، یه واقعیتیه دیگه. آن نامه های تو نهج البلاغه رو ببینید، هی کتب الا زیاد ابن ابیه، کتب الا زیاد ابن ابیه، عوضش هم نمی کنه، نمیتونه عوض کنه. خب اینو گذاشته، اونم اینو گذاشته، این واقعیت. میتونی مال کشتر بشی، برو مال کشتر بشو، میتونی. وقت به پایان رسید، حرف زیاده که بزنیم، ولی رفقا عزیزان، اشکالاتی حتما هست که من هم، بعضی میگن آقا یه چیزی راجع به آینده نظام ببین میتونی بگی نمیتونی بگی، من عرض کردم ما احتیاج به یک فتنه داریم اصلا، جهتش هم این است، جهتش اینه، اتفاقی که داره در کشور میفته اینه. از یه طرف بدنه های حاکمیت داره ضعیف میشه، شعارهای انقلاب داره قوی میشه. فرق این حکومت ما با حکومت امیرالمومنین، حکومت پیغمبر، یه فرق جدی اینجوری داره. در حکومت امیرالمومنین همش با هم داشته ضعیف میشده، یعنی هم بدنه حاکمیت داشته ضعیف میشده، هم شعارهاش داشته ضعیف میشده. بنده بالای منبر پیغمبر شهادت میدم، شعارهای ناب انقلاب، بالاخره من مثل شما دانشجو بودم تو سالهای 70 تا 74-5، شعارهای ناب انقلاب امروز زنده تر از اون روزه، عدالت خواهی از امروز زنده تر از اون روزه. بدنه داره ضعیف میشه، شعار و اون محتوا داره هر روز به روز قوی میشه. این نشانه چیه؟ نشانه یک دگردیسی و زایمانه. یک کرمی پیلش داره خراب میشه دیگه، قرار پروانهی بزنه بیرون. این احتیاج به خورد شدن پیله داره. و این اتفاق به زودی خواهد افتاد با یه فتنه سنگین، با یه خون و خون ریزیه که مثل زایمان خلاصه کسافتکاری میکنه تا یه بچه جدیدی متولد بشه. اونطور فقط باید آدما حواسشون باشه اون زمان زمانی نباشه که از اصل انقلاب شعارها ببرن. یهو کار وقتی که میپیچه به هم دیگه حواستون به فانوس دریایی بدید که در لجه ها غرق نشین. فانوس دریایی رو هم نیارید پایین، بیارید پایین دیگه دور مفاهیم نمیشه جمع شد. عزیز من این مقدمه که گفتم ولایت اون بعد اجرایش مهمه، دور مفاهیم انقلابی نمیشه جمع شد، وگرنه میگفتن ولایت فقاهت، نه خیلی ولایت فقیه. به بعضی از رفقای خودم میگم که وقتی که دور مفاهیم جمع نمیشه شد باید دور شخص جمع بشی، دیگه بهتر است که ولایت فقیه رو قبول بکنی تا ولایت دکتر. به همون رفقایی که خودتون میدونی ولایت، ولایت فقیه هست نه ولایت دکتر. باید دور فقیه جمع شد، دور این فانوسه باید جمع شد، فانوس دریاییه، و یعنی تو اینها غرق میشیم. ما احتیاج کشور به صورتی داره میره جلو، شعارها قیمنه این موجود زنده است، شعارهاش داره، و وقتی این دگردیسی انجام بشه یک زایمان بکنه پروانه خارج بشه از تو این کرم، اون موقع شما خواهید دید که به طرز ویرانگری تواقیت رو سرنگون خواهد کرد اون موقع. و این اتفاقی است که تحت عنوان یک فتنه باید بیفته. فقط باید تولدش درست انجام بشه، تولد این پروانه. و این فرق جدی ماست با حکومت امیرالمومنین. حکومت امیرالمومنین هم بدنش داره تضعیف میشه، هم شعاراش داره تضعیف میشه. تو حکومت ما اینجوری نیست، بدنش هیچ داشت واقعا داره تضعیف میشه و هی روز به روز داره شعاراش قوی تر میشه و تو دنیا خواستنی تر میشه شعاراش. این یعنی موجود زنده است. انشالله که در فتن آخر الزمان کم نیاریم، راه رو گم نکنیم و بفهمیم که آقا ما واقعا، حالا یه بعضی ها به شوخی میگن در برهه حساس کنونی، ولی واقعا ما در یک نقطه خاصی از عالم قرار گرفتیم که اتفاق آبستنه اتفاقات خاصه. خدا انشالله ما رو هدایت بکنه، اگر هدایت در مسیر هدایتیم خدا تثبیتمون بکنه به برکت صلواتی و محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی بعدها وبنيها وعدد ما حاط بيئك. اللهم كل بنيك حجة
حسین من